بسم الله الرحمن الرحیم.
در کتاب نکاح، کتاب ازدواج، بابی است به نام حسن معاشرت النساء، روش معاشرت درست با زنان. روایت متعدد از پیامبر و از اهل بیت راجع به علی و فاطمه، میدونین ادبیات این دو بزرگوار، امیرالمومنین سلام الله علیه و زهرا سلام الله علیها، اینه که همیشه با تعبیر فداتشم، فدا که نفسی، فداتشم قربونت برم جان من، فلان، همیشه اینجوری با هم صدا کردن هم دیگر، علی و فاطمه. یک بار به کلمه ای که درش سر که این کلمات سرشار از عشق و عاطفه و محبت نباشه هم دیگر صدا نکردن. وقتی حضرت زهرا به شهادت رسیدن، حضرت امیر فرمودن هر چه مرور کردم حتی یک خاطره تو ذهن من نیست که من از دست ایشون یک کدورتی پیدا کرده باشم. با اینکه خب موارد پیش می آمد که بالاخره انسانن، میتونست کدورتم پیش بیاد. و حضرت زهرا سلام الله علیها متقابلا یک خاطره بد از هم نداشتن. پیامبر اکرم فرمودن اگر مؤمنید زنانتون رو حتی اگر اخلاق بد دارند نیازارید، و اگر میخواید خداوند از شما راضی باشد به زنانتون اهانت یا خشونت نورزید. هیچ مسلمانی حق ندارد همسرش را کتک بزند. همسر پیامبر میگه یه روز چند تا زن خانوما اومده بودن پیش پیامبر، گفتن آقا شما این حرفا رو میزنید، شوهر ما رو کتک میزنه. پیامبر فرمودن که گمراه است، از ما نیست کسی که مردی که زن خود را کتک بزند. چگونه حیا شرم نمی کنید تو مسجد به مردای مسجد؟ فرمودن چگونه شرم نمی کنید از اینکه زنی رو که کسی رو که نزدیکترین کس به شماست و با هم هماغوش میشید، چگونه شرم نمی کنید که او رو کتک بزنید یا به او اهانت کنید؟ و فرمودن هر کس همسر خود رو سیلی بزند وعده وعید عذاب قطعی جهنم خواهد داشت. یک سیلی بزنی 80 سیلی جهنمی خواهید خورد. و اینجا هم فرمودن من اعلام میکنم این خط قرمزه. فرمودن کسی که آمده بود باز راجع به زنش گلایه کرده بود، گفت آره من زنمو زدم، ولیکن این نمیگه که این چه کار میکنه تو خونه که من زدمش، نمیگه که چقدر منو اذیت کرده. پیامبر به اون زن نصیحت کردن که با شوهرت درست رفتار کن، تو نمیتونی توقع یک طرفه داشته باشی از مردت. این اشتباه که خطا کرده تو رو زده، تو چه خطایی کردی؟ تو چرا با شوهرت اینجوری صحبت میکنی؟ چرا آزارش میدی؟ میدونی اگر شوهرت رو آزار بدی نماز و روزه هاتم قبول نیست، پذیرفته نیست؟ یعنی رشد معنوی نمی کنی؟ رشد معنوی نمی کنی اگر به حقوق شوهرت وفادار نیستی و اذیتش میکنی؟ و اما به اون مرد خطاب کردن، فرمودن که زن مثل یک شاخه نازکیست، حتی اینه که کج اخلاق و بد اخلاق، این شاخه کج رو تا یه حدی میتونی راستش کنی، از یه حد بگذره میشکنه، از یک حد به بعد تحملش کن دیگه، تا یک حدی میشه اصلاحش کرد. اصرار نداشته باش. مؤنث انسا در لغت عرب به معنی نرمش و نرمیه، یعنی طبیعت زن نرمتر و نرمخوتر است از مرد. روایت هم از امام صادق علیه السلام که باز اینم نفی خشونت علیه زنه، فرمودن که زنان به خداوند نزدیکتر از مردانند از این جهت که زنان از مردان مهربان ترند. از این جهت، نه همه جهات. فهمیدن در بعد محبت و مهربانی زنان خدایی ترن از مردان، چون مهربان ترن، چون خداوند محبت عشق مطلقه. هر که با محبت تر و مهربان تر باشد خدایی تر است. فهمیدن زنان از این جهت خدایی ترن. امام صادق فرمودن. خب ما این روایت که کسانی زنانشون مجبور میکردن که تو بازار، سیاست، اقتصاد، جنگ اینا وارد میشدن، میگفتن تو هم آدمی منم آدمم، حالا تو زورت از من کمتره، حق نداره که تو بیشینی من بدوم کار کنم که همش. من نوکر تو که نیستم که من برم کار کنم جنابالی بیشینی بخورین. هیچ وظیفه من ندارم، نه تو خونه نه بیرون خونه. نبایدم به این بگی بالا چشمت ابروست و کلا خلاصه یک بردهی گرفتم به نام شوهر، باید برم کار کنی. خب اینا یک منطقه بود، بزن میگفتن تو هم باید کار کنی، جنگ هم هست تو هم باید بی به جنگی. کار هست، خرج خونه رو نصف نصف باید بدی، خرج خود تو اقلا باید بدی. این منطقی که همین الان در خیلی از جای دنیا رایجه دیگه، این خشونت، اینا خشونت علی زنه. زن رو مجبور کنی که تأمین کنه، زن رو مجبور کنی برای که زندگیش بگذره خودشو برای مردان آرایش کنه تو عرصه عمومی، با به خودش برسه. اینا خشونت علیه زنه. بین زنان مسابقه بگذاری که باید خودتون رو تو عرصه عمومی برای مردای دیگه، تو محل کارتون، دانشگاه، تو تاکسی، تو خیابون، تو سینما باید به خودت برسی. اون چیزی که، اون کاراکتری که مردا میپسندن اینه. وزنت باید اینجوری باشه، صورتت باید اینجوری باشه، دماغ تو باید اینقدر عمل بکنه تا اون مغز تو ببینه از تو سوراخ‌های دماغت، لبا تو باید نمیدونم کلوف کنی، چیکار بکنی از این چیزایی که به خودشون وصل میکنن که گفت اگه گفت طرف میخوای ازدواج کنی اول بنزش تو استخ ببین چیا میاد رو آب، بعد جداگانه اونا رو جدا کن ازم بعد ازدواج کن. ببینید این خشونت علیه زنه که زنان رو وادار میکنن که اینا مسابقه بذارن بین خودشون که توی جامعه، خیابون، دانشگاه مسابقه بذارن که مردای دیگه اینا رو بیشتر خوششون بیاد از اینا. این عین مرد سالاریه. بله زن یک حریم خصوصی داره با همسرش که با هم پیمان بستن، پیمان عشق و وفا و پیمان سکس و پیمان شهوت و پیمان اقتصاد. اونجا تو حریم خصوصی مرد و زن تا میتونن برای هم عشوه بیان، عشوه‌های شطوری، غیر شطوری، اونجا مستحبه. تو روایت میفرماد که هرچه تو حریم عمومی حرامه تو حریم خصوصی واجبه، چون اون حریم مال عشق بازیه. اونجا عشق بازی عبادته. میدونید عبادت تو روایت ما؟ تو روایت میفرماد که زن و مردی که با هم پیمان ازدواج بستن با هم عشق بازی میکنن، اون لحظاتی که همبستر میشن و عشق بازی میکنن و از هم لذت میبرن، اون لحظات لحظات عبادی و مقدسه. زن ابوذر اومد پیش پیغمبر گفت آقا این شوهر ما همش تو کارهای انقلابی و اردوهای جهادی و جبهه و این چیزای اصلا یادش رفته ما زنیشیم، با ما هم که میرسه مثل خواهر برادر با هم صحبت میکنه، مسائل انقلابی و عدالت خواهی و همش تو مایه هاست، علیه سرمایه‌دارا و علیه، تو خونه هم بحث میکنه همش جهاد، مبارزه، انقلاب، شهادت و از این حرفا، اصلا یادش رفته دیگه ما شدیم خواهر برادر. پیغمبر ابوذر رو خواستن گفتن آقا جون شما میدونی که زندگی چند بعدی یه بعدی نیست و یک مؤمن باید همه ابعاد زندگیش رو ببینه؟ گفت بله آقا. فرمودن که ام زر اینجا بود، این ابو زر بود و ام زر، یعنی خانمت اینجا بود، دارن شما تو خانواده متوجه این مسئله خیلی نیستی، همش خدمات اجتماعی و انقلابی و مستضعفین و از این کارا داری میکنه، چرا به حقوق خانمت توجه نداری؟ گفت من به خانمم هیچ ظلمی نکردم، من کاملا احترام ایشونو دارم. پیامبر فرمودن نه احترام نمیگم، بالاتر از احترام، همسر تو حق عشق بازی با تو دو داره، لذت جنسی، لذت عاطفی، با هم بخندین، تفریح برین، همدیگر رو در آغوش بگیرین، تو چرا به این وظایف در برابر همسرت ادا نکن؟ نفی خشونت. بعد پیامبر فرمودن میدونی این کارا پاداش داره؟ تو دنبال برای پاداش الهی داری میری؟ اینم پاداش داره. ابوذر خندید گفت عجب، این کارا هم ثواب داره؟ پیامبر فرمودن آره، همونطور که رابطه زن و مرد نامشروع گناه داره و عذاب جهنم داره برای هر دوشون، اون رابطه گناه داره، این رابطه پاداش داره. دوتاییتون باید به لحاظ هم جنسی سکسی، هم به لحاظ عاطفی باید ارضا بشید. اون زنانی که تو عرصه عمومی خودشون رو برای مردای دیگه نشون میدن و غیر میده و آرایش میکنه و لباس آنچنانی میپوشه و خودش خوشبو میکنه و ادا اصول در میاره، این زنیه که این خب به طور طبیعی یک محرومیت های جنسی داره. مردی که تو خیابون مدام داره دید میزنه، هی چشمش دنبال زنای مختلفه، هی میخواد صحبت کنه با اونا، هی رفیق بشه، رابطه بگیره، این مشکل داره دیگه، این محرومیت عقده جنسی داره. و الا اونجوری که اسلام میگه اگر ازدواج زود و به موقع صورت بگیره و زن و شوهر نسبت به هم روابطشون رو به لحاظ هم جنسی و شهوت، هم به لحاظ عاطفی همدیگر رو ارضا کنن، دیگه تو خیابون و دانشگاه و تاکسی و سینما و این ور اون ور، تو ورزشگاه و اینا دنبال عقده پراکنی و لجن پراکنی نیستن، دیگه متلک جنسی نمیگن. شما ما آیات قرآن روایت داریم راجع به متلک، توهین جنسی مردان به زنان به عنوان یک خط قرمز و حرام قطعی. مخصوصا قرآن میفرماد این مردایی که به زنان تهمت میزنن، تهمت های جنسی، اگر نتونه 4 تا شاهد همزمان بیاره و ثابت کنه با همه جزئیات یه جور، خود او کسی که اتهام زده 80 ضربه شلاق باید بخوره. هر کس به زنی تهمت جنسی بزنه، مثلا بهش بگه تو فاحشه ای، تو نمیدونم فلانی، تو بدکاره ای، تو فاسدی، تو رابطه داری با مردا، و نتونه چهار تا شاهد عادل بیاره و به اون نحوی که فقه ما گفته اثبات کنه با همه جزئیاتش، اون مرد 80 ضربه شلاق بد بخوره. اینا برای نفع خشونت علیه زنانه، دفاع از حریم زنه. چون یه چیزی همه جای دنیا هست، بهتون بگم ما دیدید همه جای دنیا جوکای جنسی هست، اغلبش هم جوکا علیه زن است، همه جا هست، قدیم هم بوده الان هم هست. و جالب شبیه جوکایی که ما اینجا شنیدیم، من تو آمریکای لاتین هم شنیدم، تو اروپا هم شنیدم. یعنی طرف دانشگاهی دانشگاه هم بزنیم، مثلا یک خانوم رد شده دیدم یک چیزی گفت، مطلقی گفت به او استاد دانشگاه ها، تو دانشگاه مطلق گفت به او خانومه. بعد دیدم ای عجب، این این مطلق تو ایران هم میگن، بعضی مردای فاسد بی اخلاق به زن توهین میکنن اینجوری. دیدم این همین حرفا رو میزنه. یا تو آمریکا تو یک دانشگاهی بودیم، دیدم که جوک دارن میگن، دیدم دقیقاً عین جوکای جنسی مرد علیه زنه که اینجا هم ما شنیدیم، ورژن ایرانیشو شنیدیم. قرآن کریم راجع به این که کسی حق نداره به زنان اهانت جنسی کنه، توهین کنه، متلک بگه، مکرر ما در باب خشونت کلامی علیه زن، خشونت جسمی علیه زن. در روایت دیگه فرمودن که خداوند شما را توصیه میکند به محبت و ادب در حق زنان، درست سخن گفتن با زن، مادران شما، دختران شما، عمه‌ها، خاله های شما. زنن اینا، به چه حقی به زن توهین میکنی؟ فرمودن مردی مثل کسانی باشید، جوامعی باشید که با یک زن ازدواج میکنند و تا پیری و مرگ عاشق یک دیگرند و با یک دیگرند. اینا روایت ماست. اصل در اسلام ازدواج دائم تک همسری است. ازدواج موقت و مجدد برای زن یا برای مرد مثل پله های اضطراریه. کسانی که نتونستن به هر دلیلی یک زندگی دائمی تک همسری داشته باشن، سناشون هم رفته بالا و ممکنه به گناه بیفتن یا مسائل دیگه، برای اونا و هم با رعایت شروطی گفتن. همه جای دنیا هم روابط موقت هم روابط مجدد همه جای دنیا هست، منتها حساب کتاب نداره، قانون نداره. اینم باید قانونمند بشه. اینم برای نفی خشونت علیه زنه. یک روایت دیگه هم پیامبر به مردان مسلمان خطاب کردن، زنان امانت خدا نزد شما هستند و خداوند در نسبت به امانت خود دقیق و سخت گیر خواهد بود. زن مادرت، خواهرت، زنت، دخترت، نگاه مرد بزن، نگاه قلدرم آبانه، دیکتاتوری، فیزیکی نباید باشه. پیامبر فرمودن که زنان امانت خاص خداوند نزد مردانند. شما میتونید علیهشون زور بگی، زور بدنت بیشتره، قدرت اقتصادیت بیشتره، قدرت سیاسیت بیشتره، قدرت بدنیت هم بیشتره، بنابراین میتونی به زن ظلم کنی. ولی اینو بدان خداوند کنار زن ایستاده. زنان امانت خدا نزد شما هستند. مبادا به زنان سخت بگیرید و به آنان زیان برسانید. ای مردان، ای مردم، زنان یاوران شما هستند، با اجازه خداوند بر شما حلال شدند با ازدواج، و اگر شما به عهده زنان حقوقی دارید و زنان در برابر شما وظایفی، آنان نیز به گردن شما حقوقی دارند و شما در برابر زنان وظایفی. حق شما بر زنانتان این است که زنان شما با مردان دیگری هم بستر نشوند تا وقتی با شما، مگر از تو جدا بشه، و در امور متعارف پسندیده و در زندگی نافرمانی نکنند، لجبازی با مرد نکنه، درگیر نشود. و وظیفه شما در برابر زنان اینه که محترمانه زندگی اونها رو باید تأمین کنید و حق خشونت و ظلم به اونها رو میگه ندارید. فرمودن که در صورت همسرانتون علامت کتکی، سرخی، کبودی دیده بشود، یا زنانتان را در خانه سر هر چیزی مکرر سرزنش کنید، توهین و تحقیر کنید، یا در جمع دیگران زنتون رو تحقیر کنید، مسخره کنید. البته به زنم میگه، میگه زنایی که میرن تو جمع زنا شوهر خودشون رو مسخره میکنن، اینا گناهکارن. زنم میره تو جمع خانوماشون میگه ای آه شوهر ما و فلان فلان فلان، خب میگه گناهکاری. به مردم میگه، مردی که پیش دیگران زنش رو به زنش توهین کنه یا او رو تحقیر کنه و چه و چه، حق نداره. هرچه خود میخوری او بخورد و هرچه میپوشی بپوشد. حالا از این موارد زیاده که من دیگه حالا همشون نمیخوام عرض بکنم. یک نکته دیگه بعضی گفتن آقا اسلام قبل از ایران، قبل از اسلام، ایران بعد از اسلام. غرب رو گفتیم، اسلام هم داریم میگیم. عرب قبل از اسلام هم وحشی بود، ایران قبل از اسلام هم وحشی بود. اسلام عرب و عجم رو این فرهنگ و آموزشی بهش داد. عرب قبل از اسلام که خب وحشی گریش، دختر به دنیا میاد چون قدرت و ثروت نمیاره به اندازه پسر، نگاه ماتریالیستی، مایه ننگ بود، دختر زنده به گور میکردن، گریه هم میکردن، نه که خوشحال باشن، گفتن یه نقطه ضعف. قرآن آمد گفت چه وضعیست، چه انسانیتیه، چه رابطه‌ایه. پیامبر فرمودن که هر کس به زنان محترمانه با زنان سخن میگه کریم است، خودش انسان شریفیه. و اکرام و احترام نمی کند به زنان الا کسی که خودش محترم است. ما اکرم النساء الا چی؟ کسی که کریمه. و ما اهانهن، هیچ کس به زن، به زنان اهانت نمی کند الا که خودش لعین و پسته. هر کس به زن به خاطر زن بودن اهانت میکنه موجود انسان پستیه. اینا روایت پیامبره. اون تو او جامعه. همین الانش یه حرف تو دنیا، یه حرف تازه است، چه رسه به اون موقع اونجا. همین الانش آقا تو هالیوود، تو سینما، زنی، زنه که جوان باشه، قشنگ باشه، برهنه باشه، بلا اگه قیافت کمی خیلی مناسب نباشه، سنت بالا باشه، مناسب نباشی، پسند مردان نباشی، تو ارزشی نداری. فرق عشق سکولار و عشق الهی اینه. در نوع سکولار چون هر کسی خود محوره، حقیقت و دین و آخرت عقیده نداره، این هر لحظه دم غنیمت. نگاه میکنه الان این با این زن خوشش میاد، بعد اینو مصرف میکنه، میره سراغ زن دیگه، اون مصرف میکنه سراغ زن دیگه. میگه آقا چیه؟ میگه هیچی دیگه، از قیافه افتاده، اون یکی دیگه بهتره. اما تو فرهنگ قرآن و اسلام شما زن رو که فقط به مرد میگه، تو که زن رو به خاطر فقط نمیده، به خاطر خوشگلی و سندش رو لذائز خودت که نباید بخوای، که این زن شریک توست، بنده خداست، دوست توست، امانت خداست. لذا توی خانواده که اخلاق، معنویت، انسانیت سرشون میشه، دیدید بعضی خانواده پیرم که میشن، عشق مرد و زن به هم دیگه از حتی جوونا کمتر که نیست، چی بیشتر هم است. با اینکه قیافه ای نداره دیگه، ای الان وقت چیز تو که دیگه با اینو بتونی تفریح کنی، که تفریحاتی که اینا تو نگاه مادی نگاه میکنن. شما دیدید تو فامیلاتون هستن دیگه از هر دو نوع، تو فامیلاتون نیستن پیرمرد پیرزنایی که جوری عاشق همن که جوونا حسرت اینا رو میخورن، حسرتشون رو میخورن، میگن نگاه چقدر اینا هم دیگه رو میخوان، یعنی نصف روز از هم دیگه نمیتونن جدا بشه. میره بیرون باید چند بار زنگ بزنه، کجایی؟ دیر نیای. او یکی میگه من اینجام، تو کجایی؟ چیکار میکنی؟ مثل که با بیسین توی عملیات ها با هم صحبت میکنن، هر لحظه باید همه هم کنن. خب اینه او نگاه دینی، نگاه توحیدی اینه. میگه تو قیافت داره، مگه من به قیافت برای من اصالت داشت؟ قیافت برای من اصالت داره اینه من به فکر خودم هم، نه تو. ببینین این رابطه های غیر دینی بین زن و مرد ها خودخواهانه است. پسره تا وقتی دختره رو میخواد که چیه؟ خودش لذت ببره. اللحظه ای که دید نمیارزه ولش میکنه، خیانت بهش میکنه. و دختر معمولا، البته بیشتر پسره هنه، چون بررسی هم کردن دیدن همه جای دنیا اینجوریه، اینجا هم هست. این دختر پسرها معمولا دختره میخواد با او پسره ازدواج کنه، میگه این پدر بچه هامه، با هم ازدواج میکنه. پسره میگه چیکار کنم؟ یک دو سه سالی من از این استفاده بکنم، بعدم یه اردنگی بزنم بره. من با این ازدواج نمیکنم، میخوام اینو مصرفش کنم. عمدتا پسرها به قصد التزاز و تفریح با دخترها دوست میشن، عمدتا، نمیگم همه. و دخترها بسیارشون فقط مثلا شهوت و اینا نیست، مثلا عاطفه و محبه، واقعا عاشق یارو میشن، فکر میکنن که این واقعا داره برش میمیره. یعنی یک دست گل که بهش میده این دیگه میگه هر چی میگه توضیح دین دل راست میگه، یه الان حاضر برای من بمیره. در حالی که او با خودش داره میگه این دست گل اگه بشه علی بگیرن باز به بعدی بتونم بدم، خیلی خوب میشه که الان به این بدم، نیم ساعت دیگه ازش کف بزنم، همین رو باز به بوی که دیگه که دو ساعت دیگه هست به او بدم، خیلی خرجم کم میشه. البته من تجربه‌ای در این باب ندارم، ولی خوندم اینا رو. اینا رو خوندم توی اینا که میگم تحقیقات روانشناسی و آماریه. یه وقتی خونه پدرم توی مشهد آشپزخونه رفتم چای بریزم، دیدم پشت دیوار چند تا دختر پسر دارن با هم دعوا میکنن، فحشای خیلی بدی هم به هم میدن، هم دخترها هم پسرها. اینا دخترها هم فحشای بد میدادن، چون ما این حق برای پسرها قائلیم، برای دخترها که قائل نیستیم. بعد فحشای خیلی چیز. من گوش کردم که اول گفتم خب حالا دعوا میکنه بهش کن، بعد گفتم اینا دیگه حالا یک فرصت دیدیم چی میاد. من که استراحتش هم نکردم، اینا اومدن تو خیابون پشت خونه ما دارن دعوا میکنن. دیدم سر چیه دعوا، تا حالا از نزدیک ایتیپا رو ندیدم، یه وقتی ببینم چی میگن اینا با هم. بعد دیدم که دعوا سر اینه، همونایی که با هم رابطه خلاف شر دارن، که اسلام میگه آقا دوست دختر و پسر، شما الان 2 ساله با هم میرید بدون هیچ حساب کتاب، خب همین رو با هم تعهد متقابل کنید، بگید آقا ما 2 سال با هم یه خانواده موقت، ازدواج موقت، ما 2 سال دوست و دختر پسریم، 2 سال ما با هم میخوایم باشیم، تا این حد هم میریم جلو، نه از این حد بیشتر، یا اصلا تا آخرش میریم جلو، ولی قرار مدار بذاریم. مشخص که شد این همون میشه ازدواج شرعی موقت. به این دوست دختر پسرایی که روابط نامشروع دارن، اسلام میگه آقا رابطتون رو مشروع کن، مخصوصا به دختر میگه نظر ازت سوء استفاده کنه. خب دیدم این دختره فحشای خواهر مادر داد به پسره و گفت که تو با منیجه شنیدن مثلا دیروز دیشب بودی. بعد او هم بهش گفت، باز فحشای خیلی بدی بهش داد، گفت نه که تو مثلا با بیژن نبودی. من دیدم دعواشون سر اینه که دارن همون حرفی که اسلام میزنه میگه رعایت کن، خودش خلاف اسلام عمل میکنه. اصلا تو چه حقی داری نسبت به ای که با تو رابطه داره، به چه حقی میگه با کسی دیگه رابطه نداشته باشه؟ اصلا با تو هم نباید رابطه داشته باشه، اینجور رابطه غلطه، باید رابطه قانونی شفاف قرار داد، تعهد متقابل میشه ازدواج موقت. من این رابطه ازدواج موقت به دوست دختر پسرا میگم، به شماها نمیگم را بیفتن ازدواج. ازدواج در اسلام ازدواج دائمی تک همسریه. اینا که دوست دختر پسرن به اونا میگم برین ازدواج موقت کنین، بگید تا کی با همید، تا چه حد، و تعهد دو طرف با هم چیه. بعدم همین ازدواج موقت یعنی دیگه تو حق نداری وقتی با منی با کس دیگه باشی، که همون چیز که بعد از پشت دیوارمشون گفتم، گفتم بابا همین که میگی درسته، همین درسته. خب شما که با هم رفیقین، برای نیست کجاها میرین چیکارا میکنین، خب با هم ازدواج کنیم، بگین آقا ما با هم مثلا 6 ماه 5 سال تا آخر دوره دانشگاه ما با همیم، تا این حد هم میریم جلو، نه بیشتر، یا نه بیشتر هم میریم جلو. بعدم باید روشن کنید اگه خیلی با هم دوست شدین، این وسط یه بچه یک انسان متولد شد، تکلیف او چی میشه؟ نه همه رو باید روشن کنی، و الا همین میشه که میشه، یعنی روابط نامشروع غیر اخلاقی بی حساب کتاب. قربانی اصلیش هم معمولا دختران و بچه هایی که به دنیا میان، این وسط تکلیفشون معلوم است. ایران قبل از اسلام چی بوده؟ این غرب مدرن همینه، همینه که گفتم غرب مدرن، مدرنیته که سبک زندگی غربی بین ما هم توی خیلی خانواده هایی داره رایج میشه. عرب قبل از اسلام هم همینقدر وحشی بود. عرب قبل از اسلام رابطه دختر و پسر، زن و مرد اصلا هیچ حساب کتابی نداشت. تو همین حجاز یک زن با 20 تا مرد رابطه داشت. شما میدونید کسانی به دنیا آمدن باباشون معلوم نبوده کیان. اون موقع علم ژنتیک و اینا که نبود، یه علم دیگه‌ای بود به نام قیافه شناسی. یه عده متخصص بودن از رو قیافه میگفتن این بچه فلانیه بچه فلانی نیست. بعد گاهی دعوا میشد که کی بچه کیه، همین چیزی که الان تو همه جای دنیا هست. الان شما تو اروپا، آمریکای لاتین، شرق آسیا برید، میگن مادرانشون رو میشناسن ولی نمیدونن باباهاشون کیه. بعد اغلب افراد بحران هویت دارن که اصلا باباش کیه، اسمش چیه، پدرشون در میاد. این بزرگترین خشونت علیه کودک اینه که یه کودک رو به روش نامشروع به دنیا بیاری، بزرگترین ظلمه به کودکه. اینا جز به حقوق کودک حساب نمیشه توی دنیای وحشی. رأس حقوق کودک اینه که به روش مشروع اخلاقی به دنیا بیاد، وارد عالم بشه و بحران هویت پیدا نکنه، بفهمه پدرش کیه، مادرش کیه. شما میدونید به خاطر عدم رعایت همین مسائل اخلاقی اسلامی، همین حجاب، مشروب، حرمت شراب و و و، چقدر جنایت و خشونت و عقده ها و محرومیت ها. و الان این همه فیلم هایی که میسازن، شما دیدید اغلب فیلم ها طرف یا بابا نداره یا ننه نداره یا هیچ کدوم، دنبال هر دوش داره میگرده، و اغلب این فیلم ها طرف یه عقده ایه را میفته تو خیامون همینطور به همه رو به مسلسل میبنده، شکنجه میکنه، آدم دزدی میکنه. بعد میبینی خودش محصول یک رابطه، تو فیلم هم میگه جالبه، میگه محصول یک رابطه تجاوز جنسی، یک رابطه نامشروع بین یک زن و مردی بوده یا مادرش یا پدرش یا چی فلان. خب شما میفهمن که اینا آثار اصلا آخرت شما قبول ندارید هیچی، دنیا رو که قبول داری که یه احکام اسلام جدا از آخرت برای دنیای خوب ما است، زندگی اینجا تو درست میکنه. عرب قبل از اسلام شما کسایی دارید مثلا این زیاد ابن ابی، بابای ابن زیاد که تو کربلا و جنایت کرد. زیاد ابن ابی، زیاد ابن ابی یعنی چی؟ یعنی زیاد پسر باباش. باباش نمیدونن کیه. ما از این موجودات خیلی ترسیدیم، تازه جزء مسئولین حکومت هم بوده که به امیرالمومنین هم خیانت کرد. زیاد، زیاد ابن ابی، زیاد پسر باباش. چرا؟ چون 5-6 نفر سری که بابای این با هم دعوا داشتن، چون همه اینا با مادرش رابطه داشتن. بعد معاویه یکی از بدعتایی که گذاشت این بود، بهش گفت تو داداش خودمی، بابای تو بابای منه، اون کس که فکر میکنه بابات نیست. این تو تاریخ اسلام ثبت شده دیگه اینا. خب این چیزی که الان تو دنیا هست مگه همین نیست؟ الان تو دنیای مدر همینه، منتها خیلی ها دیگه با خیلی ها باید بگه ابن ابی، بچه باباشون هن خیلی ها، ولی منش باباشون دیگه. و این ظلم به زنه و ظلم به کودکه، خشونت علیه زن ایناست، اینا هم هست. ایران قبل از اسلام چی بوده؟ شاه ایران، آخرین شاه ساسانی ایران قبل از اسلام 3000 تا زن داره. مرد به اونا میگن. شاه ایران قبل از اسلام 3000 تا زن داره تو یک حرم سراش، که من نمیدونم از اینا سان میدیده، رژه میرفتن جلو، چیکار داشته با اینا؟ آخه تو که فرصت سلام علیک با اینا نداری که. این ایران بوده، ایران قبل از اسلام. اسلام آمد با فرهنگ حرم سرا مبارزه کرد در ایران، خشونت علیه زن. من فقط یک سند ایران قبل از اسلام رو براتون بخونم. زن در ایران باستان، ایران قبل از اسلام، ببینین مجازاتاش چی بوده. اردویراف یکی از روحانیون بزرگ زرتشتی و ایران بود در قبل از اسلام. ایشون یه مکاشفاتی داره از رهبران دین ایرانی در دانشکده فرنبع در فارس. ایشون انتخاب میشه که بره مکاشفه و کشف شهود و کارهای معنوی اینا بکنه و برگرده و بگه که شریعت چیست. بهش می و منگ میدن، یعنی شراب و چی؟ کریستال و اینا بهش میدن، مواد. اینا شنیدن نگهده میرن به آسمان ها و معراج میرن و فلانی، گفت حالا اون معراج که نمیشه، یک معراج خودمون درست میکنیم میریم فضا. گفتن برو فضا، برو به جهان دیگه، و وقتی برگشتی برای ما توضیح بده که ما تو مسائل مختلف چیکار کنیم، از جمله با زنا، زنانی که خطا میکنن و مجرمان چیکار کنیم. ایشون رو در بستری خواباندن، به او می و منگ دادند. می یعنی مشروب شراب، منگ یعنی مواد. گفتن دیگه حالا برو فضا، برو عالم دیگه، برگرد ایران قبل از اسلام دقت کن. بعد از 7 روز یه آقا به حال آمد، یعنی یه چنان خورده بود و مواد زده بود، یه 6-7 روزی منگ بود. بعد دیگه نعشیگی چی شد و از معراج آمد. حالا میخواد احکام دین ایران قبل از اسلام و اینا رو بگه. ببین چی گفته. یه چیزی داریم، سند داریم به نام اردویراف نامه، که از متون مهم ایران قبل از اسلام، ایران باستانه، راجع به مفهوم جنسیت و بحث زن. او گفت بله منم رفتم و هی که میگن بهشت و دوزخ و اینا، بله منم رفتم دیدم و فلان، و حالا میگم چی دیدم و اینا، ادای انبیا رو در آورد. بعد یه چیزای، اولا از این نکته هم جالبه، این چیزایی که بعدن اسلام منع کرد، اینا در ایران قبل از اسلام هم اغلبش گناه بود، یعنی بی‌حجابی و برهنگی، زنا، خیانت جنسی به شوهر، دقت میکنید؟ و و و اینا همه در ایران قبل از اسلام هم حرام بوده. حجاب بر زن ایرانی قبل از اسلام واجب بوده، مخصوصا زنان طبقات بالا. زنان طبقات پایین و فقرا رو میگفتن شما حجاب نداشتین هم نداشتین، شما آدم نیستین، که حالا خیلی مهم نیست. زنای اشراف و حکومتی ها و روحانیون و زرتشتی و اینا باید حتما باید حجاب میداشتن. حجابشون هم میدونید از حجاب که اسلام گفته سخت‌تر بوده، یعنی دور خودشون باید میپیچیدن چادرای سیاه و چه و چه. شما زن بی حجاب در سنت ایران قبل از اسلام، الان همین تخت جمشید و اینا رو برید، مجسمه ها رو ببینید، زنانی که اونجا هستن همه حجاب دارن. بنابراین که اسلام حجاب رو آورد و فلا، اصلا اینطور نیست. مسئله حجاب، مسئله زنا، مسئله خیانت جنسی، مسئله بی حجابی، اینا همه در ایران قبل از اسلام در همون آینه حضرت زرتشت هم بوده، منتها او تعریف شد کم کم، همونطور که مسیحیت تو یهود شد ایشون هم شد، الا اسلام زرتشت هم پیامبر میدونه، همونطور که حضرت موسی و عیسی هستن حضرت زرتشت علیه السلام ایشون هم پیامبر الهی بودن. بعضیا که میگن ایشون هم حضرت ابراهیم بوده، چون اصلا تاریخش معلوم نیست، مال 8000 سال پیش بوده، ایشون 4000 سال پیش بوده، 18000 سال، همه چی گفتن. بعضی گفتن تو آذربایجان، بعضی گفتن خراسان بوده، بعضی گفتن در عراق بوده، بعضی گفتن شام بوده بعد آمده. نه تاریخش معلومه، تا با کلی هیچ جای کلی مونده و با یک تحریفاتی. همون بلایی که سر انجیل و تورات آمده، خب قبل از اون سر اینا آمده. ولی در این حال مجازاتش مجازاتهای الهی نیست. یه چیزای خشن آداب ایرانی قبل از اسلام مثل اصلا. نگاه جنسیتی در ایران ساسانی قبل از اسلام. بعد یه مقایسه مثلا بکنیم. البته زرتشتی که تحریف شده ها، نه تعالیم حضرت زرتشت. این کتاب اردابیرافنامه طبقه بندی شده برای سه گروه، برای مردا، زنا و دو جنسیا. به تعبیر ما میگیم خاجه، خونسا. هر ستای اینا میگه هر کدوم چه مجازاتی دارن. حالا اون بخش زنانشو من میخوام عرض کنم. اولا زنا مجازاتشون از همه بیشتره. در آیین دینی قبل از اسلام در ایران جرائم زنان در حیطه مذهبی، اجتماعی، خانوادگی، جنسی، تعداد جرائم جنسی بیش از بقیه جرائم. گناهان جنسی که اسلام همه ادیان حرام کردن بر زن، حالا بحث زنه، بخش مردش جداست، این راجع به زنه. اما مجازاتش چقدر سنگینه. میگه که اگر بخوان تابوهای ارتباط جنسی و جسمی بین زن و مرد شکسته بشه، گناهان جنسی، اگر زن با مردی غیر از شوهرش رابطه داشته باشه یا به روش نامشروع آبستن بشه، یا اینش جالبه، آرایش مو جهت اقواء مردان مزداپرست، یعنی زنی که بد حجاب یا بی حجاب باشه، ایران قبل از اسلامه، زنی که بد حجاب یا بی حجاب بیاد بخواد مردا رو تو خیابون اقوا کنه، تحریک کنه که بهش نگاه کنن، دنبالش را بیفتن. و همینطور روسبیگری، زنان اهل فحشا و عدم تمکین، زنی که حقوق جنسی شوهرش رو سالمه میتونه انجام بده ولی نمیکنه، لجبازی میکنه. این زنان ببینین چه مجازاتی دارن در ایران قبل از اسلام. زنی که با مردانی غیر از با مردی غیر از شوهرش همخوابه میشد، مجازاتش از پستان آویزان شود و تن او توسط حشرات موذی جویده شود، خودش مجبور شود سینه خود را با شانه آهنی ببره، فرو کردن میخ در چشمان زن، آویزان کردن او، رفت آمد حشرات ریزی رو بندازه به جونش که از دهان و بینی و گوش و مقعد او عبور کنند، یعنی زن رو آویزون کنی زنده زنده بپوسه. اینا مجازات زنی بوده که رابطه نامشروع داشته با مرد دیگه در ایران قبل از اسلام. کشیده شدن آهن روی تن یا در تنور گرم قرار دادن او و سوزاندنش، بریدن زبان، کندن چشم، خورده شدن مغز توسط کرم و مار، جویده شدن تن توسط حشرات خطرناک. زنی که به روش غیر مشروع حامله میشد در آیین قبل از ایران قبل از اسلام، میگه باید روی فلز گداخته بگذارید و سر و روی خود را با کارد خونی کند، خودش باید مجبورش کنی خودش با کارد سر صورت خودشو لطوپار کنه. زنی که در برابر شوهر تمکین نکند، ایران قبل از اسلام، باید با زبان اجاق داغ را بلیسد یا دست خود را بر زیر اجاق بسوزاند، یا باید او را به عکس آویزان کرد و خارپشت آهنی روی بدن او رفت آمد کند. حالا خارپشت آهنی نمیدونم چیه، آیا یک وسیله شکنجهی بوده یا به یه جور خارپشت میگن، نمیدونم چیه. زنی که به شوهر خود دشنام دهد یا حاضر جواب باشد. حالا زنای اول اگه گیر ایران قبل از اسلام میافتادن که پدرتون در میومد. میگه زنی که در برابر شوهرش حاضر جواب باشد، بدزبانی کند و به شوهر دشنام دهد، چکارش کنند؟ زبانش را به سمت گردن بکشند. حالا زبانش معلوم میشه خیلی بلنده، چون تا گردنش میگه باید بکشند و در هوا آویختن، با شانه آهنی سینه خود را بریدن، با زبان اجاق گرم لیسیدن، دست خود زیر اجاق سوزاندن. بعد اونایی که میگه خیلی بی‌ادبن و حاضر جوابن و فحش میدن به شوهراشون، او زن رو باید میخ در چشمش کرد. حواستون باشه. زبان او را باید داغ کرد و سوزاند. حالا این باز بعدی، اسلام میگه اگر مادر حتی زن گفت به بچه من شیر نمیدم، بچه خودمه، من نمیخوام شما بدیم به کسی دیگه شیرش بده، یا شیر میدم باید حق و زحمه بهم بدین. البته کدوم مادری همچی حرف میزنه؟ فقه ما میگه مجبورش نباید بکنه. این چی میگه؟ میگه ایران قبل از اسلام، میگه زنی که به کودکش شیر ندهد چیکارش کنیم؟ میگه باید انقدر بزنی تا او زن گریه کنه و پوست و گوشت پستانش رو که باید به بچه شیر میداد و نداد خودش بکنه و بخوره. با شانه آهنین تن و صورت خود را رنده کند. یا این جالبه، میگه چون به بچه شیر ندادی، میگه پستانش را در تابه گرم بگذارن تف بدن. حالا میگه چجوری اختراع میکردن این مجازات، از چجوری به عقل بشر میرسه؟ زنی که مال شوهر را بدزدد، که اینم بعضی خانواده ها هست، میگه که زنی که ایران قبل از اسلام، زنی که مال شوهر را بدزدد بدون اجازه او در پول تصرف کند، باز با زبان اجاق گرم را بلیسد، دست خود را زیر اجاق بسوزاند. زنی که شوهرش را ترک کند، تمکین نکند، بگه از خونه بزنه بیرون، بگه به تو چه، اصلا من به تو کاری ندارم، باید برعکس آویزانش کنند، به اندازه یک انگشت در دهان و بینیش نطفه دیوان بریزند. حالا نطفه دیو چیه من نمیدونم. غذایم نباید بخوره، گفتن اگر گوشت نشد از خودت بخور، خودتو بخور. زنی که با محارم خودش ازدواج کنه، چون میدونین در ایران قبل از اسلام یکی از عادات غلط همی بود که گاهی بعضی خانواده ها در غیر ایران هم بود، شرق و غرب، محارم با هم ازدواج میکردن، یعنی پدر با دخترش، مادر با پسرش باز ازدواج، خواهر و برادر با هم ازدواج میکردن. اسلام اینو منع کرد، ولی در ایران قبل از اسلام در بعضی خانواده ها بود، به دلایل مختلفی هم بود. بعد که زرتشتم آمد، او هم در یک جهاتی بعضی از دین اینا منع کرد، منتها بعداً تحریف هایی شد. ولی بعضی مجازات هایی که کسانی کردن اعلام کردن که اگر زنی چیکار کند، مجازاتش اینه: ماری نیرومند را به جانش بندازن تا مار از دهان وارد بدن او شود، دریدن شکم توسط سگان هار، با دو پا بر بالای نمیدونم چیه گرم ایستادن و از حرفا. و آخرین بخش عرایزم، این روز بین الملل خشونت علیه زن، یکی از کارهایی که بیشتر اداست تا صداقت، جنایاتی که به خصوص خود این آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها در هم کشورهای خودشون، جوامع خودشون و هم تو کل دنیا کردن و میکنن، از جمله جنایت و خشونت و بالاخص علیه زنان. یه مرتبه درست همون جنایتی که خودشون میکنن و قهرمان و رکورد دارشن، میان میگن شعار مبارزه با او رو پرچمش خودشون دستشون میگیرن. یکیش مسئله نفی خشونت علیه زنه. بیشترین خشونت علیه زن تو همین دوران مدرنیته اتفاق افتاده. مرد و زن، میدونین شما خونین ترین جنگ های تاریخ بشر در کدوم قرن اتفاق افتاده؟ قرن 20، همین قرنی که بود. حالا قرن 21 هم که شروعش با صدها جنگ و جنایت شروع شده. از اول تاریخ بشر که میگن سنت بوده و ما قبل مدرن بودن و نمیدونم ما قبل خط و اختراع و وحشی و فلان و اینا، قارنشین اینا میگن، در هیچ قرنی به اندازه این قرن انسان کشته نشده و خون ریخته نشده. هیچ قرنی در تاریخ بشر اینقدر خشونت و جنایت نبوده. حالا سوال بعدی، میدونین بیشترین خشونت در قرن گذشته در کدوم قاره اتفاق افتاده؟ اروپا. هیچ قاره‌ای به اندازه اروپا خشونت درش نشده. اینا فقط در دو جنگ بین الملل اول و دوم با فاصله 30 سال بیش از 100 میلیون از همدیگر رو کشتن. همین اروپایی‌های مؤدب که درس حقوق بشر رو اینا میگن. آمریکا 200 خورده ای سال درست شده. شروعش هم با جنایت و جنگ و غارت و هولوکاست بود. قاره آفریقا و قاره آمریکا رو نابود کردن تا این آمریکا توی 200 سال ساخته شد. 200 و چند سال ساخته شده، 200 و چند تا جنگ تا الان راه انداخته. الان هم چند تا جنگ همین الان تو دنیاست، همش پشتش نه. اصلا اینا پدران خشونت و مادران خشونت هست. تروریسم، خشونت، بمب اتم، بمب شیمیایی، بمب میکروبی، سلاح‌های کشتار جمعی، فیلماشون اصلا یکی از سرگرمی‌هایی که تو دنیا باب کردن لذت بردن خشونته. یک کاری کردن ماها رو مریض کردن. الان من دیگه یک فیلم اگه باشه توش 4-5 تا چشم و اینا در نیارن، 6-7 تا گردن نشکنن، یه نفر آمریکایی برای دو سه میلیون آدم رو نکشه، اینا آدم ارضا نمیشه، میگه آقا یه فیلم دیگه بذار ببینیم. این که فیلم نشد که، خشونت رو تبدیل کردن به لذت، به عادت. خب حالا اینا یه مرتبه شدن پدران مبارزه با خشونت. آقا بمب اتمو کی ساخته تو دنیا؟ کی مصرف کرده اینا؟ حالا کی شده پلیس ضد بمب اتم ما رو تحریم میکنه؟ همینا. تروریسم و اینا، اصلا تروریسم از محصولات انقلاب فرانسه است، انقلاب مدر. تروریسم از انقلاب ترور و وحشت. میدونید انقلاب فرانسه تو اروپا که میگن پدر دموکراسی و جمهوریت، اینا ظرف کمتر از یک سال حدود 80,000 نفر رو تو خیابونای پاریس و شهرهای فرانسه با گیوتین سرشون رو قطع کردن. این صدر احمد به داعش، داعش یه چند صد نفر رو سرشون رو بریده، اینا 10,000 نفر رو ظرف کمتر از یک سال انقلاب فرانسه تو خیابونای پاریس با گیوتین گردنشون رو قطع کردن. انقلاب مدرن چپ، مدرنیته چپ هم کمونیسم در روسیه، میلیون ها نفر رو خودشون از خودشون کشتن. اینا به ما میگن نفی خشونت، شرق و غرب. اینا شدن مدافع خانواده، حقوق زن، صلح، دموکراسی. یکیش هم نفی خشونت علیه زنه. وقت اداها اسلام دیدید شما از 1400 سال پیش و همه انبیا راجع به خشونت علیه زن و خشونت به نحو عام چی میگن دیدید؟ نمونه کوچیکش من گفتم. اینا تازه 17-18 ساله یک روزی به اسم روز نفی خشونت در جهان به اصطلاح خودشون اختراع کردن، اسمش رو گذاشتن یک بازی جدید، روز بین المللی مبارزه با خشونت علیه زن. سابقش برمیگرده به 30-40 سال پیش. 30-40 سال پیش تازه اینا گفتن ای آقا بیم یه چیزی به اسم خشونت علیه زن هم هست، داخل خونه، بیرون خونه. بعد در 1999 میشه چند سال؟ کمتر از 20 سال. 20 ساله که این روز سازمان ملل اعلام کرده به عنوان روز نفی خشونت علیه زن. خیلی خوب، نداره، خوبه. هر چی خلاف مبارزه کنه با ظلم و اینا خوبه. منتها یک مبانیتون چیه؟ با چه تعریفی از انسان، مرد، زن، حقوق زن، حقوق مرد، خانواده، چه تعریفی از خشونت؟ دو، چقدر صداقت دارید؟ چقدر سیاسی بازی و سیاسی کاری میکنین؟ اصل مسئلهش هم میدونین، باز بازی. گفتن بله، نمیدونم 30-40 سال پیش، چقدر پیش، چه وقت وقت پیش، سه تا خواهر بودن تو جمهوری دومینیکن تو آمریکای لاتین. این سه تا رو حکومت گرفته، مثلا یا خودشون دعوای چی بوده زدن و کشتنشون و اینا. خیلی بی‌تربیت بودن. پدر سوخته، شما از قرن 15 تا الان دارید جنایت میکنید. چقدر انسان کشتید، چقدر به زنا جنایت میکنید. تو جمهوری دومینیکن یه رد پای پیدا شده از خشونت علیه زن. حالا دومینیکن کجاست؟ دومینیکن اتفاقا اولین کشور قاره آمریکاست که اروپایی‌ها ریختن غارتش کردن. میدونید؟ اولین کشوری که اروپایی‌ها ریختن اونجا و سرخپوستا و بیچاره‌ها رو قتل عامشون کردن همینا بودن. اگه قرار دومینیکن باشه چرا 18 سال پیش، چرا 300 سال پیش که شروع کردید به جنایت و غارت و تجاوز، دخترانشون رو به بردگی و کنیزی گرفتید و تجاوز کردید، مردانشون رو کشتید، چرا این کار اون موقع اعلام نشه؟ مصادیقش به کار بردن الفاظ رکیک در رابطه با زنان، بسیار عالی. این فرهنگو که شما اصلا هالیوود مظهر رکیک گویی به زنه، این فرهنگو که شما تو دنیا حاکم و رایج کردید، این همو کلمات رکیک علیه زن، همون چیزی که عرض کردم، قرآن میگه متلک جنسی، توهین به زن به خاطر زن بودن. دیدید یک فیلمای بعد وقت میگه از زن پستر باشم اگر این کارو بکنم. دیدید؟ نمیدونم قبلا من میشنیدم، حتی تو جامعه خودمونم میشنیدم، تو کای تو فیلمای از زن پستر باشم اگر این کار، از زن کمتر باشم. این ادبیات اصلا زن به عنوان جنس دوم یک تعبیر اروپاییه، جنس اول جنس دوم. ما جنسیت شماره نداره تو اسلام. قرآن میفرماید تک تک شما از مرد و زن آفریده شدید، من نفس واحده، یک گوهر، یک جوهره. جنسیت شما هیچ تأثیری در انسانیتتون، در کرامتتون، در تقرب و ارزشتون در محضر خداوند نداره. هیچ تفاوت، هیچ تأثیری جنسیت نداره. دیگه میگه حملات جسمی کتک زدن و تجاوز رو بزن. بله حتما خط قرمزه. ولی این فرنگو کی دنیا باب کرده؟ کی الان دارن تو دنیا میکنن؟ همین الان شما همه جای دنیا کار رو دارید میکنید. میدونید این ژاپن که میگن همین الان 40-50 هزار سرباز آمریکایی اونجا تو پادگانشون میان بیرون، دست پسر دختر ژاپنی رو میگیرن میبرن و تو اینا رو بیناموس میکنن، بعدم ولشون میکنن، بعدم میگن همینه که هست. چون کاپیتولاسیونه اونجا، هنوز کاپیتولاسیونه، هیچ کس سر نداره اعتراض کنه. چقدر زنان و دختران اونجا مورد اهانت قرار میگیرن. اینا همینه. حمله به عراق و افغانستان کردن، شما میدونید چند ده هزار زن و دختر مفقود شدن؟ اصلا معلوم نیست کجا اینا. اینا رو بردن به پادگان ها و مخفیگاه هاشون و اینا مورد تجاوز و شکنجه و توهین و تحقیر. یعنی اصلا هیچ معلوم نیست کجا. ده ها هزار زن عراقی، زن افغانستان گم شدن وقتی اینا اومدن تو همین 10 سال اخیر. بردن شد. بچه های کوچیک رو میبرن تبدیل میکنن به برده جنسی، کنیز جنسی. قلب و ریه و کبدش میدار میارن تو بانک میذارن برای بچه های سرمایه‌داری سفید پوست غربی. اینا بانک یدکی، اعضای یدکی اونه. اینا میگن نفی خشونت. دیگه نگاه به زن به عنوان ابزار جنسی. خب اصلا کدوم فرهنگ زن رو کالای جنسی میدونه؟ کدوم فرهنگه که تو دنیا الان داره میگه زن ابزار کالای جنسی مردان باید باشه، حجاب نباید باشه، برهنه شید؟ کدوم فرنگی رو میگه؟ کسی که میگه زن تو عرصه عمومی بی حجاب بیاد، این استفاده ابزاری از زن نیست؟ کسانی که زن رو میان توی رسانه وسیله میکنن، هدف میشه فروش کالا، پفک نمکی، نمیدونم ماشین لباسشویی. توی تمام دنیای هست، اینجا هم نوع با حجابش کم کم دارن رایج میکنن. یه خانم میاد خیلی قشنگونه که حجابی هم سرشو، اینا که من که هر وسیله هم اینو، این چیز رو بخرین، این پوفکه رو. تو اروپا که تو خرد شرق عالم همه جای دنیا الان این اصلا عادی شده. اینا خشونت علیه زن نیست؟ 5 تا زن باید بیان لخ آرایش بکنن، برقصن، ملق بزنن، کلشونه به در دیوار بزنن، لنگ و پاچه نشون بدن که چی؟ که این لاستیک ماشین رو بخرین. یعنی همه اینا، این چند تا زنا وسیلن، هدف اون لاستیکه. اون لاستیکه ارزشش از اینا زنا بیشتره. اینا خشونت علیه زن نیست؟ حجاب اجباری، وی او ای، بی بی سی. کم کم میگن شلوار اجباری. شلوار اجباری ما نمیخوایم، اختیاری. اگر بود بود، نبود نمیخوایم. قاهان نابرابری، مسئله احساس مالکیت به زن. اتفاقا اسلام شدیداً راجع به این مسئله که به مردان میگه شما مالک زن نیستید. زن امانت خداست پیش تو. شما هر دوتون مملوکید، خدا مالکتونه. شما نسبت به هم حقوق و وظایفی دارید. بحث ناموس رو مشغله میکنه. ببین ناموس یه وقت به این معناست که مثل که مرده بگه این زن مال منه، ملک منه. نه، این هم چیز نیست. یه وقت بحثیه که وقتی یک مرد و زنی با هم ازدواج میکنن، پیمان اخلاقی و جنسی با هم میبندن، به پیمان باید محترم باشه. مرد حق داره به زنش بگه تو تا وقتی که با منی و با همی، با مرد دیگه ای نباید این نوع رابطه را داشته باشی. و فرزندی که به دنیا بیاد باید معلوم باشه مال کیه. من اگه بدونم یا احتمال بدم تو به من خیانت جنسی میکنی، با مردان دیگه هم رابطه داری، یا خودتو در معرض نگاه های جنسی، نه نگاه عادی انسانی، نگاه های جنسی کسان دیگه قرار میدی، تو به من خیانت کردی. این حق داره. ناموس دو تا تعریف داره. یه وقت ناموس منه، تو آخه دیدی توی بحثشون میگن ناموس رو مسخره میکنن. بله اینا به خانوم، به زنا میگن ناموس. بحث زن نیست. اولا زن مجرای خلقت الهی، خداوند از طریق زن انسان خلق میکنه، نه از طریق مرد. خدای متعال در قرآن میگه، میفرماد که خدا از طریق بدن زن شما رو خلق میکنه. بدن همه شما از بدن مادرانتون تشکیل شده، نه بدن پدرانتون. شما از گوشت و پوست و استخوان مادرانتون خلق شدید. خدا انسان رو از زن میآفرینه. بدن زن حرمت ویژه‌ای داره. این قداست و حرمت بدن زن با بدن مرد فرق میکنه. انسان در بدن زن خلق میشه، نه در بدن مرد. مجرای خلقت انسان‌ها باید پاک باشه. هر انسان جدید، کودکی که به دنیا میاد، باید از مسیر درست پاک اخلاقی انسانی بیاد بیرون، نه از طریق یک تجاوز، از طریق یک خیانت، از طریق یک ظلم جنسی. این حقو داره. اینا مسائل مهمیه. بعد کنارش برمی‌داریم که تا تجاوز جنسی در بستر زناشویی، تجاوز شوهر به همسر، این خشونت علیه زن یعنی چی حرف؟ اگر منظور اینه یه وقتی یک زنی خانومیست بیماره، حالش مساعد نیست به لحاظ جسمی، به لحاظ روحی روانی، بله یک کسالتی داره، مشکلی داره، مگه مرد حق داره به زور به حتی همسر خودش تعرض کنه، کتکش بزنه و فلان؟ مگه حق داره همچیزی رو؟ یه وقت هست زن سالمه، مشکلی نداره، مردم همینطور، نیاز جنسی داره مرد به همسرش. خب اینجا گفتن به لحاظ هم اخلاقی هم مادی همه چیز زن وظیفه داره، وظیفه اخلاقی داره، حالا غیر از این که خودش هم بالاخره لذت جنسی اونها هستش، وظیفه اخلاقی هم داری. حتی اگر خودت خیلی تمایلی الان نداری ولی او همسرت نیاز داره و تمایل داره و اظهار میکنه، همکاری کنی باش. اینو بهش میگن تمکین. یک مسئله کاملا درست اخلاقی و حقوقی است. و وقتی نشه یا آثار بسیار بد و خطرناکی داره تو خانواده، مردی که به شدت تحریک شده و همسرش باش همکاری نمیکنه، دیوانه میشه، عصبی میشه، خشونت علیه زن به کار میبره. اولین قربانش خود زنه، یا زنشو کتک میزنه یا باش قهر میکنه یا چی، یا خیانت میکنه، میره میگه خیلی خوب اینجوره، میره بیرون با زن دیگه، زنان دیگه رابطه داره، بعدم چوبشو تو میخوره. اگر زنی اینه اسمش بزن تجاوز شوهر بزن، تمکین رو میگه، شما کسانی هستید که تجاوز بیرون از خانواده رو از هم پاشوندین، متلاشی کردید و همه جا پرست، همه جا محل تجاوز شده. حالا یه مرتبه بحث تمکین شده، تجاوز شوهر بزن. اگر زن مشکل داره، ناراضی است، بیماره، مرد نباید کار رو تحمل کنه. اما اگر مرد به شدت نیاز داره، و به شما بگم روانشناسی جنسی اینو میگه، همه جای دنیا نوع تحریک جنسی مرد با نوع تحریک جنسی زن متفاوته. نیاز جنسی مرد که تحریک میشه دفعتن و شدید و ناگهانی گاهی هست و سرکوب کردنش عوارض بدی داره رو خودش. چرا میگن زود ازدواج کنن دختر و پسر؟ برای اینکه یا به گناه و فساد نیفتی یا دچار عقده‌های جنسی و فشار روحی روانی و این بالاخره ترشحات و هورمونی. مگه دست خود آدمه؟ اصلا مرد پسر و دختری که بگه من شهوت ندارم بیماره، باید بره پیش دکتر. طبیعت الهی است شهوت. شهوت نعمت خداست. اگه شهوت نبود ازدواج نمیشد، خانواده تشکیل نمیشد، نسل انسان تمام میشد، عشق زن و مرد به وجود نمی آمد. شهوت نعمت خداست. اصلا شهوت یک امر شیطانی نیست. حالا شما بگم در اسلام اینطور نیست. چی شیطانیه؟ وقتی که افراط و تفریط میشه، میشه شیطانی. والا اصل شهوت نعمت خداست. میل زن به مرد، میل مرد به زن، این که دوست داره صدای هم دیگر رو بشنون، دوست دارن با هم حرف بزنن، دوست دارن با هم نگاه کنن، دوست دارن دست هم دیگر رو بگیرن، این رو خداوند این نیاز رو گذاشته در مرد و زن، پسر و دختر. این گناه نیست، میل طبیعی است. لذا اسلام میگه به روش درست ازدواج کنه. اگر هم یک کسانی ازدواج نمیکنن به هر دلیل، رابطه با هم دارن، ولی میگه اونم به شکل ازدواج موقت اونم اخلاقیش کن، قانونمندش کن، والا اصل ازدواج دائمی تک همسری است. خب حالا این کی میشه گناه؟ وقتی که طغیان میکنه، روابط غیر اخلاقی میشه، دیگه حساب و کتاب نداره. اما تمکین اینه، میگه آقا اگر به زن میگه که شوهرت مرد تو پیمان بستین شما با هم، پیمان اخلاقی فلان، نیاز داره، اظهار تمایل میکنه، ازت خواهش داره میکنه، تو باید همکاری کنی باش، و الا یا علیه تو خشونت میکنه یا میره به تو خیانت میکنه. بله، مگر مردی باشه که با تقوا باشه، تربیت شده باشه، بگه که من تحمل میکنم و نمیرم گناه میکنم نه فلان. این مسئله اسم اینو گذاشتن فلان. ببینید میگه در قوانین اسلامی راجع به تجاوز در بستر زناشویی سکوت شده است. نخیر، سکوت نشده است. تجاوز چیه؟ اینا میگردن یک چیز پیدا میکنن، فرمالیته ادا اصول، یه مرتبه او رو بزرگش میکنن. خب حالا شما الان همین دومینیکنی که میگن آقا شروع شده سه تا خواهر بودن، اینا مثلا بهشون تجاوز کردن و کشتنشون، یه مرتبه یادشون اومده بعد از این همه مدت، تازه در 20 سال معلوم شده که یک روزی هم در سازمان ملل به عنوان نفی خشونت اعلام بشه. اصلا شما اسم دومینیکن هم شاید نشنیده باشید. من بر جزیره نمیدونم هیسپانیولا، دریای کارائیب، پایتختش سانتو دومینگو، اصلا نمیدونم چی از کجا هست. این اولین جایی بوده که اروپا یا اولین نقطه‌ای که در قاره آمریکا که رفتن غارت کردن اینجاست. از همون موقع چقدر جنایت و تجاوز به زنان سرخپوست کردن، برید ببینید این آمریکایی‌ها، این اروپایی‌ها رفتن آمریکا تا همین 150 سال پیش زنان سرخپوست رو می‌کشتن، پستان اینا رو، پوست پستان اینا رو می‌کندن، تبدیل می‌کردن به ظرف توتون و تنباکوشو، مثل کیسه. تو فیلم های وسترن هم هست، نه تو تاریخ آمریکا نوشته شده. چرا او روز رو به من روز نفی خشونت علیه زنان اعلام نمی کنی؟ بعد اسپانیا آمده، بعد فرانسه آمده، بعد انگلیس آمدن، همشون تجاوز کردن، با هم دیگه جنگیدن، هر کدوم هر کشور رو از او یکی دیگه گرفته، گفته این روز روز آزادی این کشور، روز استقلال این کشور، در حالی که روز استعمار جدیدش بوده. دیکتاتوری که در اون زمان این ستا خانم اون زمان کشته شدن، اون دیکتاتور این کشور، خود اون دیکتاتور دست نشانده همینا بوده، دست نشانده خود آمریکا و اروپا غربیا بود. بعد معرفی میکنه دومینیکن یک مکان رمانتیک، مقصد گردشگری، همین الان اونجا یکی از مراکز بزرگ توریسم جنسیه، یعنی همین سرمایه‌دارای غربی میرن اونجا به زن و دختر و پسران و کودک همین کشور تجاوز میکنن، فاحشه‌خونه‌های رسمی مردانه و زنانه دارن، توریسم جنسی اسمش هم میذارن، تو صنعت گردشگری جنسی اسمش شده صنعت. اینا نیست، اینا خشونت علیه زن علیه کودک نیست. نرخ بیکاری همین کشور چقدر زیر خط فقرن، نرخ تورمشون همین الان همون کشور، اینا که میگم تو رسما تو کتاب کشورها نوشته، میگه در این کشور نیکل، آهن، شکر، طلا، نقره، قهوه، کاکائو، تنباکو، همه اینا رو دارن کمپانی‌های سرمایه‌داری آمریکایی و اروپای غربی دارن غارت میکنن، زنانشون رو به فحشا میبرن. تمام محصولات دومینیکن داره میره به آمریکا و انگلیس عمدتاً، ولی اینا اسمش خشونت نیست. بعد میگه که چشم چرانی، خب این که حرف اسلامه که، شما که مگه مخالف چشم چرانی؟ شما که چشم چرانی رو یه ارزش میدونید، یک ارزش مدرن میدونید. از کی تا حالا چشم چرانی شده خشونت علیه زن؟ قرآن میگه چشم چرانی خشونت علیه زنه، توهین به زنه. حضرت زهرا سلام الله علیها میفرمان هر کس به زنان اهانت کند بی ایمان به کافر است. این ایمان درستی نداره. هر کس به زن اهانت کند به خاطر زن بوده. این فقط توی جامعه حجاز جزیره العرب جاهلی نبوده، توی جاهلیت مدرن همین الان همون کارا رو میکنن به شیوه های جدید، تهمت زدن به زن. بله، این اصل قذف تو فقه ما همینه، یعنی تهمت جنسی بزنه کسی بزنش، از جمله متلک جنسی، زهیر دادن، نقد مداوم، شکایت کردن دائم از زن و تعدد زوجات. تعدد زوجات هم باید درست بحث بشه. بله، اگر مردی زن باره است، با زنان متعدد ازدواج میکنه به قصد لذت، این قطعا اسلام هم چی توصیه نداره، ممنوع. پیامبر فرمود لعنت خدا بر مردان زواق، یعنی مردایی که میخوان زنان متعددی رو تجربه کنن، باشون رابطه داشته باشن، و زنان زواق، زنانی که با مردان متعدد میخوان، لعنت خدا بر اونها. ولی از نظر فقهی که راش بسته نیست، بخوای کلا شرعی بذاری، یک زن میتونه با 500 تا مرد رابطه داشته باشه، هی ازدواج کنه طلاقی، ازدواج کنه طلاقی، یا ازدواج موقت کنه. یک مردم میتونه با 500 تا زن رابطه داشته باشه، بخواد سوء استفاده کنه. تعدد زوجات شرایط خاص، مورد خاص، شأن نزولش رو برید ببینید چیه، راجع به یتیمه. فرهنگ مبارزه با تعدد زوجات و حرم سراها بوده که حدی نداشتن. بعد انخفتم الله تعدلو داره که اگر بترسید که عدالت رو احتمال میدید نتونید برقرار کنید، فواحده، خط قرمز، هم یکی بیشه حق ندارید برید. بعضی میگن که اینجا که گفته این خفتم، اگه ترسیدید فقط یکی، منظور خیلی چیز نیست، یعنی بهتره که این کارو نکنیم. جالبه، بعد میگن که یه علما، بعضی فقها میگن چطوریه که وقتی میگن این خفتم که اگر ترسیدید که وضو براتون ضرر داره، وضو نگیرید، تیمم کنین. اونجا میگید آره من میترسم ضرر داشته باشم، تیمم. اینجا که میگن انخفتم، همون تعبیره، اگر این خوف هست، میترسید، احتمال میدید که با ازدواج مجدد ظلم میشه، اهانت میشه به همسر اولتون، حقوق مالیش، عواطفش، عشقش، آرامشش، خانواده درست رعایت نمیشه، حق ندارید. فواحده، تازه اونم در مورد زنی، با زن دیگه، زنانی هستن که کسی نمیاد به عنوان زن اول با اونا ازدواج کنه. ما الان از زنها خیلی داریم که همه جا هستن، که هیچ مردی دیگه باش ازدواج نکرده و نمی کنه، به عنوان زن اول، به عنوان زن دوم میکنن. خب اون زن چرا باید محروم بمونه؟ ولی در اسلام توصیه نشده به ازدواج مجدد، اصلا توصیه نشده به ازدواج موقت. اینا قضا نیست، اینا دواست. دقت میکنید فرق دوا با قضا؟ بعضی فهم میکنه اینا قضاست، فهم میکنه مثلا اسلام توصیه کرده مستحب آقا برید تا میتونید ازدواج مجدد کنید. مثلا به یه خانم میگه برو با 100 تا مرد ازدواج موقت کن، یا به مرد بگه با 100 تا زن ازدواج. نه آقا، توصیه نشده اینا. اینا برای کسانی که به گناه نیفتن، به بنبستایی رسیدن تو زندگی، مشکلاتی دارن، امکان ازدواج دائمی یا تکمسری ندارن، محرومیت جنسی، محرومیت عاطفی، یا اصلا محرومیت اقتصادی. سرپرست میخواد، یک کسی میخواد مخارج زندگیش رو تأمین بکنه، و هم با این شرط ها گفتن. یعنی باز هم دقت کنید ازدواج موقت و مجدد در اسلام هم که موارد اورژانسیه، باز برای دفاع از زنه، دفاع از زنانه. به زن میگه نگذار یک مردی رابطه موقت با تو برقرار کنه بدون حساب کتاب، به عنوان دوست دختر پسر و ازدواج سفید و اینا، کلاتو بر ندار. اگر ازدواج دائمی نمیکنه، میگه بیا با هم دوست باشیم، پارتنر باشیم، فلان، بگو پارتنر ماتنر ما نمیفهمیم، باید امضا بدی. ما تا کی با همیم؟ تعهدات تو در برابر من چیه؟ راجع به ازدواج مجدد هم همینطور. میگه اگر زنی هست، بی سرپرسته، مشکل مالی داره، یتیمه، چیه چیه، راجع به ایناست دیگه. شأن نزول آیه اینه اصلا. نیاز به سرپرست اقتصادی داره و کسی باش ازدواج نمیکنه. امنیت اقتصادی نداره، امنیت اجتماعی نداره. شما میدونی جوامعی هست که اگر یک زن مجرد باشه اصلا امنیت نداره. یعنی از او همسایش تا مغازه سر کوچش تا همکارش، هی یک سره به چشم چیز خواب، به چشم خاصی بهش نگاه میکنه. زنی که همسر نداره، یعنی این خلاصه دم دسته، از این میشه هر نوع استفاده کرد برای اوقات فراغت، اوقات بیکاری. اینا اینجوریه، همه جای دنیا اینجوره. یعنی زنی که احساس کنه تنهاست و ازدواج نکرده، میخواد خونه اجاره کنه تحت فشاره، میخواد چه کنه، همینطور انواع مسائل هست. برای اینا گفتن اینا تبدیل به قانون دائمی کردن نبود. السلام علیکم و رحمت الله.